خواندن یکلین است این انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. تنبیه سوم که سخن از جریان استصحاب در باب کلیات بود که آیا یک امر کلی در صورتی که متیقن باشد قابلیت استصحاب را دارد که آثار را بار کنیم. خب اینجا عرض کردیم صور اربعی متصور بود که ما صور اربعی را دیروز عرض کردیم. به لحاظ دلیل استصحاب که لا تنقض الیقین بشک، اطلاق این دلیل و امثال او بر این دلالت میکنند که فرق نمیکند متیقن امر جزئی باشد، چه حکم چه موضوع جزئی، حکم تکلیفی جزئی مثل وجوب صلات جمعه، این اگر متیقن بود و در ظرف بقا اگر شک کردیم استصحاب این رو بکنیم، یا این که مثلا مالکیت زید برای ما متیقن بود، این موضوع جزئی است، ملکیت زید موضوعی است از موضوعات، متیقن بود الان شک که در بقای ملکیت زید کردیم، استصحاب جاری است. یا اینکه مستصحب امر کلی باشد، مثل اینکه مثلا ما اصل رجحان عملی را می‌دانیم. خب رجحان به معنای عام و کلی شامل هم وجوب می‌شود هم استحباب، یعنی رجحان منع من ترک یا رجحان همراه با جواز ترک، هر دو رو شامل می شود. مثل این که یا در مواردی دیگر که از مورد مثلا از موضوعات باشد اونا رو در حکم، موضوع کلی مثل حدث که طبیعی حدث اعم از این که حدث اکبر باشد یا حدث اصغر باشد، این هم به عنوان یک موضوع کلی است که ببینیم قابلیت استصحاب را دارد. عرض کردیم مقتضای ادله اعتبار استصحاب و اطلاق اون ادله این است که مستصحب چه حکم باشد چه موضوع، چه جزئی باشد چه کلی، همه اینها داخل در اون محتوای دلیل هستند و قابلیت استصحاب را دارند. مرحوم صاحب کفایه عنوان را در خصوص استصحاب حکم آورده است که حکم را خواسته است بررسی کند که حکم کلی باشد یا حکم جزئی، ولی خصوصیتی ندارد، بلکه در این بحث در باب موضوعات هم جاری است که اگر استصحاب در موضوع کلی بود مانند جریان استصحاب در موضوعات جزئیه هست یا خیر. پس تخصیص صاحب کفایه بحث را در خصوص حکم مخصص نیست، شاید به خاطر اینکه اونچه که به هر حال شایع و رایج هست استصحاب در احکام محور محاورات و مکالمات قرار گرفته است، از این باب و بحث این بحث استصحاب کلی را اختصاص داده است به حکم کلی یا جزئی، نیامده است در موضوعات بیان کند. ولی تعمیم بهتر است. شیخ انصاری رضوان الله علیه تعمیم داده است، عبارت مرحوم شیخ اینه: ان المتیقن السابق، اهم از حکم باشد یا موضوع، ان کان کلیا فی ضمن فردن و شک فی بقائه. عبارت شیخ انصاری جامع هست، هم متیقن در باب احکام را شامل می شود و هم متیقنی که از موضوعات باشد. این یک مطلبی است که لازم بود ذکر بشود قبل از ورود در ادله. مطلب دیگر این است که محل نزاع ما باید اولا منقح بشود که ما در چی بحث داریم در این استصحاب، در این تنبیه سوم و استصحاب کلی منظور چیست. خب ما بعد از آن که در دیروز در بحث دیروز عرض کردیم که مراد از کلی در اینجا کلی طبیعی است، نه کلی منطقی، کلی طبیعی است در مقابل فرد و جزئی. در باب استصحاب یک مطلب کلی که از ابتدای بحث استصحاب هم مستحضرید و اون این است که تعبد به بقا به عنوان یک امر تکوینی فایده ای ندارد. ما متعبد بشویم به بقا این فایده ندارد. تعبد استصحابی برای ترتیب آثار شرعی است. تعبد استصحابی برای ترتیب آثار شرعی است. پس باید بر با این توجه به این نکته باید مستصحب ما دارای اثر باشد. اگر اثر شرعی نداشته باشد ترتیب تعبد استصحابی لغو است. مثلا استصحاب کنیم بقای فلان کوه را، بقای فلان ماشین را، ولی هیچ اثر شرعی برش مترتب نشود، این لغو است، جای استصحاب نیست. شارع ما را وقتی متعبد می کند به تعبد به بقا، قهرن باید شرعن اثری بر این تعبد استصحابی باقی باشد، مترتب بشود. اگر اثر نداشته باشد لغو است تعبد به بقا. لذا با توجه به این نکته باید عرض بکنیم که اثر شرعی تارتن مال نفس جامع است بدون دخالت خصوصیات مشخصه، و اخرى این است که اثر مال فرد هست. بعضی وقتا است که اثر مربوط است به اون جامع، به ما هو جامع، اون خصوصیات فردیه دخالت ندارد. مثل اینکه طبیعی عالم را باید احترام کرد، اما این عالم خصوص زید باشد یا خصوص بکر باشد، عرب باشد، عجم باشد، اینا هیچ دخالتی ندارد. عالم به ما هو عالمون باید احترام بشود. گاهی از اوقات است که خیر اثر مربوط است به فرد، مثل بحث مثلا فرض کنیم بقای زوجیت، آثار مترتبه بر زوجیت، این مربوط است به همون فرد که عبارت است از زید مثلا، که آیا باقی است به عنوان زوج یا اینکه نه از دار دنیا رفته است. پس بنابراین گاهی اثر مال فرد است، گاهی اثر مال جامعه. یا مثال واضح‌تر در باب مس کتابت قرآن، در استصحاب احکام، در مس کتابت قرآن هر محدثی، اهم از اینکه محدث به حدث اصغر باشد یا محدث به حدث اکبر باشد، اگر کسی محدث باشد حق مس کتابت قرآن را ندارد. حالا فرض کنین شخص میداند محدث است اما نمیداند محدث به حدث اصغر است یا به حدث اکبر. فرض کنین وضو گرفته است، با گرفتن وضو این یقین ندارد به این که از حدث خارج شده است و طهارت حاصل شده. چرا؟ چون شاید در واقع محدث به حدث اکبر بوده است و گرفتن وضو رفع حدث اکبر نمی کند، باید غسل کند. خب در اینجا اگر این با گرفتن وضو ما شک داریم در بقای جامع حدث و زوال جامع حدث شک می کنیم، اینجا اگر استصحاب بقا کردیم اثر هم مال جامع داریم و اون این است که حق مس کتابت قرآن را ندارد. یا مثلا فرض کنین بالعکس، گاهی از اوقات است که حدث مال جامع نیست، مال فرد است. مثل این که مکس ورود در مسجدین برای محدث به حدث اکبر جایز نیست. سایر مساجد مکس محدث جایز نیست به حدث اکبر، ولی در مسجد حرام و مسجد النبی رزقنا الله انشاءالله در اونجا حتی ورود هم جایز نیست. خب حالا شخص امرش دائر است بین این که آیا محدث به حدث اصغر است یا محدث به حدث اکبر. این وضو گرفته است، استصحاب بقای حدث به تنهایی فایده ندارد، باید ما استصحاب بقای حدث اکبر داشته باشیم و این یقین نداشته است خصوصیت حدث اکبر را. اون چرا که یقین داشته است جامع حدث بوده است. جامع حدث با گرفتن وضو دیگه متیقن نیست. چرا؟ چون اگر اون حدث واقعی حدث اصغر بوده است رفع شده. اگر حدث اکبر باشد یقین دارد باقی است، ولی یقین به خصوصیت که از ابتدا نداشته. پس با استصحاب جامع این اثر که عبارت باشد از ورود در مسجدین را نمیتونیم بار کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه این شاید در واقع محدث به حدث اصغر بوده باشد و رفع شده است با گرفتن وضو. پس بنابراین منع از ورود مسجدین بعد از گرفتن وضو برای این شخص ثابت نیست، مگر بنابر اصل مثبت که ما استصحاب جامع کنیم و بگیم خصوص این فرد است، که این جایز نیست که میرسیم بهش. پس بنابراین آثار مترتبه بر مستصحب تارتن اثر جامع هست و اخرى اثر فرد است. اگر اثر فرد باشد خب ما با استصحاب فرد باید اثر او رو بار کنیم، اگر اثر مال جامع باشد با استصحاب جامع اثر او باید بار بشود. خب در اینجا شیخ انصاری تصریح دارن رضوان الله علیه بر این که ما با استصحاب فرد نمیتوانیم اثر جامع رو بار کنیم و بالعکس با استصحاب جامع نمیتوانیم اگر اثر مال فرد هست را بار کنیم، مگر بنابر اصل مثبت. حالا صاحب کفایه در قسم در این اقسام اربعه‌ای که ذکر کردیم نظرشون یکی یکی بیان میکنیم. در قسم اول از کلی و فرد ادعا کرده ان به این که استصحاب هم در کلی جاری است و هم در فرد. قسم اول استصحاب کلی که دیروز عرض کردیم چی بود؟ دیروز عرض کردیم چهار قسم بود دیگه. قسم اول چی بود؟ معلوم میشه نه مطالعه ای هست نه مباحثه. حیفه واقعا. ما الان میخوایم روی این اقسام اربعه بحث کنیم. دیروز عرض کردیم اقسام اربعه رو ذکر کردیم، برای اینکه وقتی میگیم قسم اول چون تو آخر این تنبیه این بحث هست، یه دفعه میگیم آقا قسم دوم استصحاب کلی، فورا باید در ذهنتون باشه چیه. قسم سوم میگیم یا قسم چهارمی که اضافه شد، اینا رو باید در ذهنتون باشه دیگه. ما باز هر لحظه برگردیم بخوایم باز توضیح بدیم که قسم اول چی بود، خب به هر حال هم وقت شما گرفته میشه هم بحث به جایی نمیرسد. علی حاله صاحب کفایه در قسم اول از استصحاب کلی و فرد میفرمایند استصحاب جاری است و هم میتوانید مستصحب را جامع قرار بدید و هم میتوانید مستصحب را فرد قرار بدید. این بیان ایشان باید ناظر به این باشد که اگر اثر مال کلی است، یعنی اگر بخوایم توجیه کنیم در قبال فرمایش شیخ انصاری بخوایم توجیه کنیم این بیان را، باید این مطلبی رو که عرض میکنم در توجیه فرمایش صاحب کفایه بگیم و اون اینه که بگیم اثر در حقیقت در قسم اول مال کلی است و ترتیب اثر بر فرد از باب انطباق کلی بر فرد بوده است. خب واضح از کلی به ماهو و کلیون که تحقق ندارد خارجن، کلی به وجود فرد موجود می شود، نه تعبیر ضمن که بعضی آوردن، نه به وجود فرد موجود می شود. خب مثلا مولا گفته است که اکرم العالم، طبیعی عالم باید اکرام بشود. عالم محقق شده بود در ضمن زید، خب واضح است که آوردن اکرم العالم و انتباع و تطبیق اصطلاح گفتن این که زید واجب الاکرام است چون مولا فرموده است اکرم العالم، این نیست مگر از باب تطبیق کلی بر فرد. کلی عالم وقتی منطبق بر فرد که عبارت است از زید باشد می شود، در این صورت این میگه زیدم باید اکرام بشود، پس اثر وجوب اکرام مال خصوصیات فردیه زید نیست، مال اون جهت عالمیت اوست. زید یک مشخصاتی دارد که او را از ماعدای او منعدای او جدا کرده است، ولی یک جامعه است که بین زید و سایر افراد انسان موجود است. اون جامعه عبارت است در اینجا عنوان خصوصیت عالم بودن، نه خصوصیت انسان بودن. انسان باشد پس هر انسان دیگه عالم معنا ندارد. وقتی حکم وجوب اکرام رفته است روی صفت عالم، معناش این است که وصف علم لهو دخلون در این حکم. پس هر کس که متصفی به این وصف بود و محقق شد وصف علم در او، این شخص به هر حال واجب الاکرامه. پس اگر میگوییم اثر وجوب، این وجوب اکرام اثر زید است، نه از باب زید به ما هوه زیدون که فردون مجزای از منحاز از سایر افراد، نه اثر مال زید باشد به ما هوه انسانون، بلکه اثر مال زید است به ما انهو عالمون. پس اثر در حقیقت مال عالمون بودن است و تطبیق عالم بر زید موجب شده است که بگویید اثر مال زید است. پس اولا و به ذات اثر مال زید نیست، مال اون خصوصیت عالمیت است. چون عالم منطبق شده است بر زید، پس زید واجب الاکرام است. اگر اینجور گفتیم در اینجا، چه شما استصحاب بقای زید بکنید وجوب اکرام هست، استصحاب بقای عالم بکنید ولو اینکه عالم باید در ضمن فرد موجود باشد، ولی بازم وجوب اکرام هست. این توجیهی است که برای فرمایش صاحب کفایه در اینجا ما میتوانیم بیان کنیم. خب حالا شک در بقای کلی، تارتن منشأ شک در بقای اون فردی است که کلی تحقق پیدا کرد در ضمن او. مثلا علم داریم، این قسم اول است، علم داریم، باز دیگه مجدد دیگه داریم اعاده میکنیم، مجبوریم. علم داریم به وجوب صلات جمعه در زمان حضور امام معصوم سلام الله علیه، و شک در ارتفاع وجوب در زمان غیبت داریم. خب شک در بقای طلب جامع بین وجوب و استحباب، طلب است و رجحان است. حالا در شک در بقای طلب که جامع بین وجوب صلات جمعه و غیر جمعه که عبارت باشد از صلات ظهر، که هم صلات ظهر واجب است و هم صلات جمعه، خصوصیت ظهریت و خصوصیت جمعه بودن را بردارید، باقی میماند رجحان خود وجوب، خود وجوب و طلب به ما و طلبون. حالا طلب تارتا متعلق است به صلات ظهر و اخرى متعلق می شود به صلات جمعه. این که ما در غیبت نمی دانیم صلات جمعه واجب است یا صلات ظهر، ناشی از این است که فرد معلوم الحدوث او که عبارت باشد از به اصطلاح صلات جمعه در زمان حضور امام سلام الله علیه، این فرد برای ما باقی نمونده. چرا؟ خصوصیت حضور امام سلام الله علیه نیست. اگر این چنین شد، ما در نتیجه شک میکنیم که آیا باقی است رجحان یا نه. لذا در اینجا پنج قول است در وجوب صلات، در صلات جمعه در عصر غیبت. بعضی قائل به حرمتن، نکته مقابل وجوب، بعضی قائل به وجوب عینی هن، بعضی مشهور قائل به وجوب تخیری هن، بعضی هم قائل به حرمت هن که در زمان غیبت کبرا اصلا نمیشه نماز جمعه خواند. این یک صورت است. پس ما شک در بقای طلب جامع ناشی از شک در بقای فرد معلوم الحدوث است. فرد معلوم الحدوث چی بود؟ وجوب صلات جمعه در زمان حضور امام سلام الله علیه. صورت دوم این است که علم به وجوب کلی در ضمن یک فرد داریم، اما نمی دانیم اون فرد طویل العمر است که محقق شده کلی در ضمن او، یا قصیر العمر است. و بعد از مضی عمر قصیر العمر ما شک پیدا می کنیم در بقای کلی. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر در قصیر العمر بود مقتول ارتفاع است، اگر در ضمن طویل العمر باشد مقطوع البقا هست. نه ما چون نمیدانیم این است یا آن، قهرن شک در بقای کلی میکنیم. صورت سوم این است که علم به وجود کلی در ضمن فردی داشته باشیم و علم به زوال او هم پیدا بکنیم، ولی شک در بقای کلی داریم، چون شک داریم که آیا فرد آخری مقارن با زوال فرد اول که این رو ما صورت چهارم قرار دادیم آیا واقع شده یا نه. حالا ببینیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این سوره ثلاثه یا اربعه چی میفرمایند. تحقیق بحث انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.